بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين من آفة الدائمة فعلى أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث درباره تعبد توسلی بود، یاد بر اثر گذشته زمان من محل بحث و هم یادم نمیاد که دقیقا در کجا هست، اما چون مرحوم نائینی عرض کردیم ما مباحث خودمون بر کتاب بر طبق کتاب فوائد نائینی که آقایون بخوان مراجعه کنن برشون راحت باشه، عرض کنیم به این که مرحوم نائینی در بحثایی که انجام داده این بحث، حالا اگرم به اصطلاح تکرار دیگه رو ببخشم، از جلد اول صفحه 137 ظاهره، بله، الامر السادس فی دلالت صیغت علی تعبدیه و توسلیه. این دلالت صیغه رو گرفته چون ماده مفروغان انه که ماده دلالت بر تعبدی و توسلی نداره، اگر باشه دلالت صیغه است. بعد میگه که بحث اون درباره اصل لفظی است که آیا اصل لفظی اقتضا میکنه تعبدی باشه یا توسلی. عرض کردیم مشهور بین علمای اهل سنت، چون بعد اقوال و خصوصیات بعد عرض میکنم، اصل لفظی رو اصالت و توسلیه میدونن. یکی هم اصل عملی است که اونجا هم باز مشهور اصالت البرائه جاری میکنن. اون وقت ایشان در بحث اصل لفظی میفرمان به این که امور رو باید مقدم بذاریم، اول در معنای تعبدی و توسلی. میگم از کنم شاید تکرار باشه، من نظام سریعا میخونم. اما تعبدیه فهیه عبارتون عن الوظیفت التي شرعت لأجل ان يتعبد به العبد لربه و یظهر عبودیته، یعنی باید در این جل این با مولویت فرق میکنه، این جهتی که عبد به اصطلاح تعبد پیدا بکنه و اظهار خضوع و خشوع برای خدا بکنه. و عرض کردیم این در این مقام عده قائل هستن که قصد امر باید باشه، عده گفتن نه قصد امر یا قصد قربت یا قصد امتثال یا قصد فرار از جهنم یا قصد دخول در بهش، هر کدوم برای خودش معتبره. عده هم میگن نه همش برمیگرده به قصد قربت، ما توضیح داریم که همش برمیگرده به قصد امر، در خلال بحث هم باز توضیحش روشن خواهد شد. و وهی المعبر عنها بالفارسیه پرستش، و معلومون ان کل نحلت لهم به اصطلاح افعال یظهرون بها عبودیت هم. این راست این مطلب اصولا در تاریخ بشر این جزء مسلماته که بشر از اوائل حالات تدین و دین و ایمان به یک مبدع غیبی رو داشته، حالا اون مبدع برتر گاهی ممکنه کلیسا بوده یا راهب بوده یا مسجد بوده یا حرم بوده، یک مبدع برتری رو در زندگی خودش تصور کرده. یک ولی یک اصطلاحی هم ادعی دارن که اینکه علی انسان و حیوان و ناطق درست نیست، علی انسان و حیوان و متدین، اونی که این حیوان از بقیه جدا میکنه همین اظهار دینه، تدین. و ادعا شده که در مثلا شاید مثلا 50,000 سال پیش بیشتر قبوری رو که باز کردن درش آثار تعبد و آثار مثلا دینداری در اونها هم ظاهر بوده. این ایشون که میگه راسته، یا خورشید میپرستن یا ماه میپرستن. بعد بر یظهرون له العبودیه، اصل مطلبش در یک جهته و اون جهت اینه که اصولا بشر اصولا کارهایی که انجام میده یک محوری همیشه برای کارهاش هست، اون محور گاهی خود انسانه، مثل غذا میخوره که مثلا سرحال باشه سالم باشه، این محور گاهی دیگری است، مثلا فکر بچهش، مثلا کاری انجام میده برای بچهش، برای همسایش، برای زنش، برای همسرش، برای برادرش، خواهرش، پدر، مادر. گاهی اوقات اون دیگری که هست یک مفهوم خیلی برتره، یعنی در حد پسر و دختر و بچه و اینا نیست، یه مفهومی است که از او برتر تصور نمیشه. محور عمل انسان اونه، یعنی اون جهت برتر. حالا میخواد کلیسا باشه، راهب باشه، این در زندگی انسان امر ملموسیه، محسوسیه، یعنی یک امر مسلمیه که برای یک جهت برتر محور اعمال او قرار میگیره. این رو اصطلاحا هم بهش تعبدی میگن. این شاید از عده از احادیث هم روشن بشه، مثل من عمل عملا لی و لغیری جعل طول غیری، این سندش معتبر. این شاید بعد میخونیم روایت رو، عده از روایت رو میخونیم. این در البته یک صدری هم داره، انه خیر و شریکین، من عمل عملا لی و لغیری جعل طول غیری، این عمل محوریتش باید برای من باشه و الا قبول نمیشه. این اجمال مطلب. فالمراد من العباده فی شرعنا، این تعبد در شرع ما، بله، شرع ان یتعبد به العبد لربه. البته انها عبودیت مختلفه، قصد امر هست، قصد تقرب هست، قصد فرار از جهنم هست، قصد دخول در بهش هست، و لذا انشاءالله خواهد آمد که نتیجه ای که الان عده معتقدن یک نحو اضافه ای به مولا بشه، یک نحو اضافه ای، حالا به هر نحوی میخواد اضافه بکنه، کافی باشه برای اینکه این عمل رو تعبدی حساب بکنیم، یک نحو اضافه ای، حالا همین قصدی که گفتیم یا یک نحو اضافه ای که عمل رو برای خدا مثلا انجام بده. و معلومون ان فعل الشیء الاظهار لا یکون الا بعد الا بله لا یکون الا به فعلی امتثالا لامره. این کلام مرحوم ناینی است که قصد هایی که میخواد برای خدا بکنه برمیگرده به قصد امتثال امر، به قصد امر، بله، او طلبا لمرزاته، او طمعا فی جنته، او خوفا من ناره، او نحو ذلک. معلوم میشه تمام اینا رو یکی میگه، یعنی قبول میکنه. ما عرض کردیم انصافش اینه که تمام اینا برمیگرده به همون امر. عده‌ای گفتن به قصد قربت، تقرب الی الله. عرض کردیم انصاف قصه این است که تقرب الی الله، فرار از نار، دخول در بهش جز با قصد امر محقق نمیشه. یعنی به عبارت اخرى اون قصد امر در ارتکاز او هست، به الله خب تقرب به خدا که نمیتونه هر کاری بخواد بکنه، مثل اون رواد داره که سید و شهدا رو شهید کردن یا تقربونه به دمیه الالله، با هر عملی که بگی من لله قربتن الالله انجام میدم که با اون عمل قربت نمیشه. تا در واقع امر نباشه، تا در واقع امتثال امر نباشه، قصد امر نباشه، تمعن فی الجنه، فرارم من النار، قربتن اله، هیچ کنونش محقق نمیشه. البته عرض کردم اینجا یک مقداری بین اعلام مخصوصا معاصرین اختلاف هست. او غیر ذالکه به ما یحصل بیه قصد القربه، از این عبارت همیشه قصده، لیکن نه، عرض کردیم اونی که مهمه امتصاله، اونی که قصدی از همه مهمتر، تمام اینها مرجعش بونه. الا ما ذکرنا فی الفقه عند البحث عن نیت الصلاة، ایشون میگه این بحث رو ما در باب فقه انجام دادیم. تقلات فقهیشان، تقلات فقه مرحوم ناینی قدس الله نفسه، در بحث عبادات به قلم شاگرد بسیار خوب ایشان، مرحوم آقای آشانتقی آملی قدس الله نفسه، بسیار مرد بزرگوار بود در تهران، خیلی شیخ جلیل قدر بود، علی حال ایشان آوردن در سه جلد چاپ شده تقلات صلات ایشان، غیر از تقلات مکاسب ایشان. ولا یکون شیء عبادتن بدون و مقابل حد توسلیه، توسلیه یعنی در قصد قربت شرط نیست. بعد مرحوم ناینی میفرماید که گاهی اوقات توسلی به معنی دیگری هم میاد، به دو تا سه تا معنی دیگه برای توسلی مرحوم ناینی نقل میکنه. این اصطلاح توسلی به این معانی مال متأخرینه. یک، عدم و اعتبار المباشره، یعنی یا عمل تقربی است یعنی باید خود انجام بدی، یا عمل توسلی است، مهم نیست خود انجام بده، کسی هم انجام داد اشکال نداره. اگر مباشرت شرط باشه میگن تعبدی، اگر مباشرت شرط نباشه میگن توسلی. وقتی این با قصد قربت فرق میکنه، این تعبدی یا توسلی. مثلا رد سلام، کسی به شما سلام داد، خودتون باید رد سلام، یکی دیگه جواب بده، بگه آقا من نیابتن از طرف ایشان جواب میدم، این به درد نمیخوره خودم، اما قصد قربت نمیخواد. تعبدی به معنی اول نیست، تعبدی به معنی ثانی یعنی مباشرت در شرطه. اما فرض کنید شستن لباس درش تعبدی نیست، نه قصد قربت در شرطه، نه مباشرت، کسی که لباس انسانی شست پاک میشه. حالا یا استنابه باشه، استنابه اصطلاحا نائب گرفتنه، یعنی اصطلاحا این است که انسان یک کسی رو نائب بگیره، یا به نحو تبرعی باشه. تبرعی یعنی طرف خودش انجام بده. ما در فقه مواردی داریم که آیا درش شرط هست خودش انجام بده یا کس دیگه هم میتونه انجام بده. مثل فرض کنیم بگیم که مسئله کفاره، همین کفاره روزه، این کفاره روزه، این باید خودش حتما اون قضا رو پرداخت بکنه، پول رو پرداخت بکنه، یا نه یک کس دیگه انجام بده. اینم به دو جور تصور میشه. شخص دیگه به یک شخصی میگه شما از طرف من انجام بده، این میشه استنابه. بهش میگه شما از طرف من اطعام ستین مسکین بکنید، از طرف من نه، این میشه استنابه. دوم این که نه، یک کسی بدونی که حتی این آقا خبر داشته باشه، فهمیده ایشون برش کفاره هست، کفاره اون رو پرداخت میکنه، اطعام ستین مسکین میکنه، بعدم بهش میگه من از طرف تو پرداخت کردم. بیم میگن تبرع. البته بین تبرع و استنابه فرق. وقتی در باب استنابه هم، البته مرحوم نامینی نوشتن به فعل نائب، نه اینطور نیست. در باب استنابه، در باب استنابه این که کس دیگری فعل رو انجام بده، این دو جوره، یک جور نیست. یک جورش اینه که اون که میخواد نائب بگیره اون خود شأنیت استقلالیت داره. مثلا سهم امام، مثلا سهم امام رو همین که به فقیه بده که به مصرفش برسونه کافیه. لذا در سهم امام لازم نیست احراز بکنه، فقیه به فقیر داد، به مستحقش داد، به شخصی که محتاجه داد. اگر سهم سادات هم فقیه بگه حتما باید به من بدین، اون هم همینطوره. زکات رو هم اگر فقیه با به من بدین، به مجرد این که به فقیه بده ذمه او بری میشه، ولو بعد اون پول دوز ببره، ولو بعد خودش بخوره، اصلا نده به فقیه، خودش اون پول زکات رو بخوره. چرا؟ چون در اونجا دادن به فقیه جامع و شرایط خودش مجزیست. البته در فتوای اصحاب ما زکات رو امر شخصی گرفتن، من توضیحاتش در فقه عرض کردم. در فتوای اهل سنت زکات امر اجتماعیه. اصولا دقت داشته باشیم کارها در شریعت مقدسه بعضی های ذاتن اجتماعی هستن، پدیده اجتماعی، بعضی ها نه ذاتن پدیده فردی هستن، اگر اختلافی پیش بیاد به اجتماع حاکم برمیگردن. اما مثل زکات در پیش عامه اجتماعی شأن حاکم. عرض کردیم اگر ما باشیم و روایات وارده از آیات مبارکه و روایات وارده اجتماعی زکات ما باشیم، و لذا خود پیغمبر میگرفتن، امیر المؤمنین میگرفتن، پدیده اجتماعی است. لیکن چون در روایات اهل بیت، اهل بیت دیدن که اینها در زکات تصرف ناصالح میکنن، اجازه دادن به شیعه خودشون مصرف کنن. اگر این نبود، اگر این تصرف اهل بیت نبود، ما هم زکات رو یک امر اجتماعی قرار میدادیم. اگر امر اجتماعی شد، دادن به حاکم خودش کافیه، لازم نیست که بدانیم اون به مصرف رسوند یا نه. و حالا اگر کفاره روزه رو به حاکم داد، آیا اینجا کافیه؟ به مجرد این که به حاکم داد نه، کافیه، چون دلیل نداریم که کفاره روزه رو باید به حاکم داد. اصلا در اونجا هیچ دلیل نداریم که از شؤون حاکمه، گرفتن کفارات از شؤون حاکمه. جایی که از شؤون اون نباشه، دقت کنه، در اونجا باید احراز کنه که مصرفش رسوند. اگر جایی از شؤون اون باشه، به مجردی که به اون پرداخت میکنه کفایت میکنه. مثلا شما نماز استیجاری به شخص میدیم بخونم برای پدر مادر فامیل ها دور نزدیک، این شأنش همین نائب گرفتن نیست. یعنی تا شما شخصی رو نائب گرفتین، ذمه شما ذمه اون میت فارغ نمیشه. این شأنش اینه که بیرون نماز خوند عملا یا نه. اگر شأنش باشه به مجرد دفع به نائب، به مجرد استنابت، به مجرد نائب گرفتن، ذمه روشن شد. اما اگر شأنش نباشه، باید ببینیم به مصرف رسون، به نائب عمل کرده وظیفش یا نه. اگر عمل کرده وظیفش، اون وقت ثابته. مثل همین پس که مثلا کفارات که وقتی مثلا تو حوزه رسم و نون میخریدن کزا، خب این باید بدونه که به صورت نان داده شد به محتاج. اما اگر داد به یک شخصی که محتاج نیست، میگه من به محتاج میرسونم، گرفت، به مجرد دادن به او، این ذمه طرف فارغ نمیشه، تفریق ذمه نمیاره. پس در باب استنابت هم خوب دقت بکنید، دو جوره، یک جور اینه که به شخصی که به عنوان نائبه میدین، این خود شخص مقامه، منصبه، اینجا خودش موجه. چون هی مرحوم نائبه میگه به فعل نائب، به فعل منوبه ان، معذرت میخوام، به فعل اون کسی که مستنیب، کسی که نائب گرفته میشده، به فعل اون. نه، این به فعل او در جایی است که خود این شخص مقام نداشته باشه. اگر مقام داشته باشه، این مقام هم یا مقام اجتماعی است مثل حاکم، یا مقام شخصیه مثل اینکه یک فقیر بیاد یک شخصی رو وکیل بکنه که تو از طرف من بگیر زکات کفاره رو. همین که وکیل گرفت ذمه من باری میشه، ولو وکیل خودش بخوره، به اون فقیر نرسونه. دقت کردی؟ ولو وکیل خودش بخوره به وکیل به طرف نرسونه، چون گرفتن وکیل، قبض وکیل به منزله قبض موکله. چون قبض وکیل به منزله قبض موکله، همین که گفت آقا من وکیلم، میتونن یه نائب بگیر به این بده، همین که به این شخص داد، ذمه من بر این میشه. حالا رفت خورد این پول رو، خورد یا دوز برد. اما اگر وکیل نبود، آقا من این پول رو به فقیر و محتاج میرسونم، شما اینو نائب میگیرین، لکن به شرطی که واقعا پول به محتاج برسه، اون وقت ذمه شما پرداخت میشه. اگر پول به محتاج رسید، قضا به محتاج رسید، اون وقت ذمه شما پرداخت میشه.
قسمت برای زکات که
بله، اگر حاکم حکم ولایی کرد، حتی محل کلام عده قبول نکرد. اگر در فقه ما، بلازو من قید بودن در فقه ما به خاطر فقه اهل سنت، چون فقه اهل سنت نمیخواد حاکم حکم بکنه، طبیعتا زکات امر اجتماعیه در فقه اهل سنت، طبیعتا زکات امر. اما در فقه ما نه، شما خودتون به فقیر میرسونید. اما الان در فقه ما مثلا سهم امام از قبیل امر اجتماعیه، مثلا گفته آقا مصارف زکات اینه، میگه آقا من خودم میرسونم، احتیاج به اجازه مشتریم نداره، اشکال میکنه آقایان. پس بنابراین این که نائینی، مرحوم نائینی خیلی تفصیل میاره، این کلام رو میاره، اینه دقت بکنید، اگر از نظر شرعی یا شخصی اون شخصی که میخواد نائب باشه، اون شخصی که میخواد به وسیله اون برسونیم، اون شخص خودش مقام داره، به مجرد دفع به این شخص ذمه بر این میشه. اگر مقام نداره، به مجرد دفع ذمه بر این میشه. اصلا ما کفارات شخصی نیست. حالا به یک فقیه جامع و شرایط داد، به مجرد دادن به فقیه جامع و شرایط ذمهش بر این میشه. باید بدانه که این رسون به فقرا، اگر نرسون دوست پول برد، با دو مرتبه بده، یا از خود شخص بگیره، یا از خود شخص این پول رو بگیره. دقت کنید چون از کنم، چون در اینجا خود کفارات امر اجتماعی نیست، شأنی از شؤون فقیه نیست. لذا اینکه خوب دقت بکنیم، ولو در اجازاتی که الان به عنوان حقوق شرعی می نویسن، کفارات هم می نویسن، کفارات و اخماس و زکوات و کفارات، لیکن کفارات در حقیقت جز منصب نیست، اشتباه نشه. زکات هم اگر حاکم حکم کرد، آسبه حاکم حکم کرد جز منصب میشه، اگر حاکم حکم نکرد اونم جز منصب نیست. اگر حاکم حکم کرد که زکات رو حتما باید پیش من بیارین، در باب کفارات میشه در یک شرایط استثنایی پیش بیاد که فقیه جامعشات حکم بکنه، حاکم یه مسئله دیمینه، اما شرایط باید استثنایی باشه. در شرایط استثنایی خاص اگر حاکم حکم کرد که کفارات باید پیش من بیارین، به مجرد دفع با حاکم به فقیه جامعشات مجزی خواهد بود. دقیقه فهمیدی؟ این قاعده کلی. وقتی ایشان مطلبی رو اینطور میگن، گاهی بحث مباشرت در یک عملی شرطه، اگر مباشرت در یک عملی شرط شد میگن تعبدی، مباشرت شرط نشد بهش میگن یه اصطلاح دیگریه. اصلا این اصطلاحی است که اخیراً آمده. وقت مرحوم نائینی یک اصطلاح دیگرش هم اینه که آیا درش اراده و اختیار شرط یا نه. اگه درش اراده و اختیار شرط باشه تعبدی است و الا نه. مثل لباس شستن، شما بدون اختیار رفتین اختیارش رو تو آب، لباس شما شسته شد تو آب، خب پاک میشه. یا اباحه و عدم اباحه، اگر شک بکنیم که آیا این عمل به فعل محرم ساقط میشه یا نه، اگر به فعل محرم ساقط نشد اعتبار اباحه درش بود بهش میگن تعبدی، اگر به فعل محرم ساقط شد میگن توسلی. هم اصطلاح دیگه. پس در باب تعبدی توسلی چهار اصطلاحه، لکن رایجش همون اوله. این سه تا اصطلاحات بعده. بله، بعد ایشون میفرمان که بحثی که ما میکنیم در دو مقامه، تعبدی معنی اول، تعبدی و توسل به سه معنی بعدی. البته این سه معنی بعدی رو بعد ایشان میگن، ما فعلا اول اینا رو میاریم. فنقول، کلام در واقع مقام ثانی و بعد در ما. فنقول ان الحق فی هو اساس تعبدیه، یعنی حق در باب تعبدی یا توسلی، در باب مباشرت و عدم مباشرت، این است که تعبدی است. اصل اولی این است که انسان خودش انجام بده. دلیل میخواد که نشون بده فعل اگر استناوت کرد، نائب گرفت، یا شخص دیگری تبرع کرد، از که تبرع مثلا میاد از طرف این آقا نماز میخونه. در باب اینا اصطلاح متعارفشون اینه، اگر تکلیف فقط به فعل باشه این درش تعبدی است، یعنی مباشرت شرطه. اگر تکلیف به ذمه باشه این درش مباشرت شرط نیست. اگر تکلیف نحوه تکلیف ذمه باشه، مثل این که من مدیون هستم به یک آقایی، میتونم نائب بگیرم، یه شخصی که اصلا بدون نائب گرفتن برین پرداخت بکنه، به آقا شما از فلانی قدر میخواییم من این پوله از طرف فلانی، چون ذمه است. اگر تکلیف، چون ما در مراتب تکلیف سه مرتبه داریم، اینو خوب دقت بکنید، البته چون ناینی شرح نداده، حالا من یک شرح هیچ راجع به این مطالب بعد یک توضیحات کافی عرض می‌کنم. ببینید، ما یک تکلیف صرف داریم مثل نماز، یک تکلیف و ذمه داریم مثل فرض کنیم مثلا به این که زکات بنابر قولی که اگر نپرداخت کسی دیگه هم پرداخت کافی باشه، یکی تکلیف و ذمه و عین داریم. این سه چیزه اضافه بر تکلیف و ذمه به عین هم تعلق میگیره، مثل زکات و خمس فنا بر تعلق به عین. یعنی به عبارت دیگر در باب زکات اگر 40 تا گوسفند داشت، یک گوسفندش به اساس زکات میشه، به عینش تعلق میگیره، به عین مال تعلق میگیره. البته این محل بحث بین آیان، هم در باب خمسش محل بحثه، هم در باب زکاتش محل بحثه. اما در باب کفارات دیگه اونجا بحث ندارن، کفارات قطعا به این تعلق نمیگیره. مثلا کسی رفته حج، گوسفندم داره تو شهر خودش، با مثال میگم، یکی از اعمال رو انجام داد که موجب کفاره است، یکی از گوسفندا بگیم از ملکش خارج میشه، چون عملی انجام داده که باید گوسفند ذبح بکنه، همین عملی که انجام داد یک گوسفند در شهرش از ملکش خارج میشه. نه، در باب کفارات هیچ کس قائل به عین نیست. دقت فرمایید، در باب ذمه چرا ظاهر عده قائل به ذمه هستن و یه قاعده ای هم درست کردن، تکالیف مالیه اصل اول نگه در اونها ذمه باشه، تکالیف مالیه. البته من قبول نکردم، من به هر حال این الان در ذهن فقها هست که تکالیف مالیه طبیعتشون هم فعل، هم واجب انجام بده، هم ذمه است. اگر ذمه بود دیگری میتونه انجام بده، اما اگر بود فعل تنها بود دیگری نمیتونه انجام بده. فرقش اینه، فرق فعل با ذمه اینه. دقت کردید؟ ولذا در باب کفارات مشهور این است که دیگری میتونه انجام بده، حتی تبرعا. در عربه داریم، بحث عربه هم داره، ما در اونجا عرض کردیم که خلاف ظاهره، ظاهرا خود شخص باید انجام بده. اون که گفتن اصل اولی در تکالیف مالی این است که ذمه و فعله، این بودنش دلیل میخواد، این دلیل میخواد، دقت میکنید، این که به این تعلق گرفته باشه. مثلا در باب خمس داره فعن لله خمسه، چون میگن خمسه، خمس یعنی بسیار یک پنجم به نحو مشاهه، یک پنجم به نحو مشاه به این تعلق میگیره، این به این تعلق میگیره. اما در باب زکات داریم مثلا خود من اموال هم صدقه، یا آیات فراوان. ما در قرآن آیاتی که در باب زکاته که خیلی هاشم مکیه، آت و زکات زیاد داریم، اقیم و صلات و آت و زکات، ما اوصانی به صلات و زکات ما دوم تو حیان در انبیاء سابقین. اما فقط یک آیه داریم که خود من اموال هم صدقه، این فقط یک آیه هست، و تصادفاً خطابم به رسول الله، ولذا اونا این رو امر ولایی میدن، حکومتی روشن شد. سر این که امر حکومتی میدن غیر از این که عملا رسول الله زکات میگرفتن، سرش هم ظاهر آیه خود من اموال هم صدره. دقت، یک آیه فقط داریم. این که آیا کلمه من اموال هم دلالت بر عین میکنه یا نه، اینجا محله. اما کلمه خمسه خیلی ظاهر در این که به نحو مشاع باشه، اگر به نحو مشاع باشه به این تعلق میگیره. البته آیان گفتن به این، لیکن التزام خیلی ندادن به اصل این، به مثلا خمس مالش. حتی بعضی آقای معتقدن که وقتی هم در همین جمهوری اسلامی اعلام شد کسانی که خمس میدن بعد از مدتی تمام اموالشون خمس میشه، یکی از آقایان علمای یک منطقه اسمی برم، خیلی مرد با سهزار، مرد با حوش بخور رحمتشون، خیلی بچه بودیمشون فوت کرد رضوان الله تعالی، مرد باز گفت من حساب کردم 13 سال طول میکشه کسی که خمس داده تمام اموالش تبدیل به خمسش بعد از 13 سال. بعضی از معاصرم نوشتن چاپ کردم و 13 سال ننوشتن، نوشتن سال اول اینقدر، سال دوم هم یه حساب کردن. الان گفت من حساب کردم بعد از 13 سال کل اموال او خمس میشه. این بنابر این است که خمس به این مال تعلق میگیره، بنا به تعلق. علاوه بر امثال مرحوم آقای خویی قائل هستن به این مال تعلق میگیره، لکن به این مال به مالیتش، نه به این خارجیش، به مالیتش تعلق میگیره. ما باشیم و ظاهرش، خب ظاهرش که اینه، ان لله خمسه، خمس که ظاهرش اینه، چون یک پنجم، یک پنجم اینه. اون خود من اموال آت و زکات هم که فعله، آت و زکات که فعله، اصلا ذمه هم توش نیست، تو آت و زکات ذمه هم توش نیست. ذمه رو در باب زکات از کجا فهمیده؟ از قاعده عام تکالیف مالی، اصل اولی در تکالیف مالی ذمه است، قانون عام، قانون عمومی که هر جا تکلیف مالی باشه ذمه است. وقتی اگر ذمه شد هم استنابه درسته هم تبرع درسته، اگر ذمه نشد فعل شد، نه استنابه درسته نه تبرع درسته. من نمیتونه نائب بگیره که آ شما از طرف من کفاره منو بده، کفاره روزه، یا یک کسی خودش کفاره روزه رو پرداخت بکنه، این حساب نمیشه. و یکی دیگه هم مسئله بعدیش که اگر فوت کرد آیا از اموالش کفاراتش هم در بیارن یا نه، اونم تابع اینه. من این مقداری مسائل فقهی رو ذکر میکنم، تعمد دارم که خیلی اصول جامد نباشه، بدون این کاربردهای فقهی هم داره، در فقه هم برخوردهایی داریم. ان الحق فی اساس و تعبدی به معنای اعتبار مباشره و اراده و اختیار و اباحه، هر سه چیز، یعنی هم مباشر شرطه، هم اراده شرطه، هم مباح بودن. فلا ینعقد و به فعل الغیر ولا بلا ارادتن و اختیار ولا بسراح به فعل محرم الا ان یقوم دلیلون علا عدم اعتبار احد القیود الثلاثه و جمعیها، ولیکن تحریر اصل به نسبت الى هذه القیود الثلاثه اختلف، چی جور اصل رو تقریب بکنیم مختلف. ولیس هناک اصل واحد یقتضی القیود الثلاثه فنقول، اما تحریر اساس و تعبدی معنای اعتبار مباشر و عدم سقوطی به استنابه و فعل غیر، این استنابت معلوم شد، استنابه نائب گرفتن، فعل غیر یعنی تبرع انجام بده، نائبش نشه خودش انجام بده. فیتوقف علی بیان کیفیت نحو تعلق تکلیف فی ما سبب جواز الاستنابت فی و سقوطی به فعل غیر تبرعا، دو تا، یکی استنابت یکی تبرع. عرض کردم در ایشون باید اینو بگیم، بعد ما کان و هناک ملازمتون بین جواز استنابه و جواز تبرع، البته ایشون میگه بین این دوتا ملازمه هست، اگر جای استنابت درست شد تبرع هم درسته. مرحوم محشی، مرحوم خود مقرر، مرحوم آشانالی کاظمی رحمت الله علیه یا کاظمینی که این تغییرات نوشتن، مرد با فضلی هم بود، مردم خیلی اصلا حوزه تدریس نجف بعد از امثال مرحوم ناینی آغازی آینا به عهده ایشان بود، خیلی جهبری و صوت و خیلی مرد بزرگوار بود، رضوان سکته کردم با سکته پوت کرد. بعد ما کان و هناک ملازمتون بین جواز الاستناب و جواز تبرع و ان کلما، این کلما رو عرض کردیم، ایشون در اینجا چاپ کرده متصلا، کلما متصلا، از کنیم کلما متصلن یه چیزه، منفصلن یک چیزه. کلمای متصلن کل مبنی بر فتحه، ما هم زائده است. کلما کانت شمس و طالعه کانت نهار، این سور قضیه شرطی است، این کلماست. اما اگر منفصل باشه کل معرب مبنی نیست، اعراب میپذیره و اضافه به ما یعنی موصول شده. کل ما یدخلو بود و ان کل ما یدخلو بود استنابه. ایشون اینجا متصل نمیشه، این اشتباه چاپیست. بلا این اشتباه چاپیست. این خب مراعات بکنن، چون این قواعد املایی رو در سابق به دقت مراعات میکردن. یدخلو بود استنابه، یدخلو بود تبرک کرد العکس. البته این مطلب ایشان درسته، خود مرحوم مقرر هم که اشکال میکنه آخرش میگه تأمل در اون تأمل، این فرقی که ایشان یه فرقی رو ذکر میکنه درش میگه نه ملازم بینشون نیست، بعد میگه نه در خود این فرق هم تأمل حساس میگه. ولی علم ان تکلیف لا یسقط به مجرد الاستنابه فی ما ثبت جواز الاستنابه فی، اگر استنابت هم ثابت شد به مجرد استنابت ثابت نمیشه. مثل که شما نائب بگیر نماز بکنی، به مجرد نائب گرفتن ذمه بری نمیشه، بل این نمایست خود به فعل نائب. این توضیح دادیم که در جاهایی که استنابت جزء مقام باشه، نائب جزء شؤونش باشه، اونجا به مجرد استنابت ثابت میشه. اونجایی که جزء شؤونش نیست، یا به عنوان حکومت شرعی یا به عنوان شخصی وکیلش، شما دست وکیل بدین دیگه ساقط میشه، احتیاج نه به دست شخص بره. یا دست مشتهد بدین در جایی که ولایت داره، مشتهد در شؤونی که ولایت داره، اگر در شؤونی که ولایت داره دست مشتهد دادین ساقط میشه، اگر ولایت نداشته باشه ساقط نمیشه، متعقب است بر انجامش. لا یخلا به نفس الاستنابه، به نفس استنابت نمیشه. این مطلب ایشان روشن نیست. فیقه اول اشکال و هینه از این فی کیفیت تعلق تکلیف علا ها در نه و انهو من ان من ای سنخ من الاقسام المتصاب بره به تکالیف من حیث الاطلاق. حالا یا تکلیف مطلق یا مشروط تعینیست یا تخییریست و غیر ازاله که من الاقسام، که این واجب تعینیست یا نه. چطور میشه این تکلیف داشته باشیم معذره میتونیم نائب بگیریم؟ پس شاید این تکلیف به نحو تخییره. یه امروز دیر شروع کردیم، وقت تمام شد و خارج نشیم خیلی. و صلی الله علی محمد و آله.